ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 8 دی ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 28 دسامبر سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. دولت ایران روز دوشنبه آیین‌نامه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را ابلاغ کرد و برخلاف نظر مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری درباره خروج از پروتکل الحاقی را منوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی کرد. مجلس شورای اسلامی در این قانون تصویب کرده بود که در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای 4 به اضافه 1 در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران، دولت باید روز 12 بهمن امسال اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که بارها مخالفت خود را با مصوبه مجلس اعلام کرده است، پیش از این گفته بود که نوشتن آیین‌نامه اجرایی این مصوبه به گونه‌ای خواهد بود که به لغو تحریم‌ها کمک کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در مورد حرکت زیردریایی اسرائیل به سوی خلیج فارس گفت نمی‌داند این گزارش چقدر درست است، اما افزود چیزی که همه می‌دانند این است که خلیج فارس برای ایران چه معنایی دارد. وی تأکید کرد آنها می‌دانند که ایران در حوزه امنیت ملی و دفاعی خود چه سیاستی دارد و به گفته او می‌دانند که رعایت نکردن خطوط قرمز ایران چه ریسک بالایی را برای آنها به همراه دارد. رسانه دولتی اسرائیل در روزهای گذشته خبر داد که یک فروند زیردریایی این کشور روز یکشنبه با عبور از آبراه سوئز از دریای سرخ به سوی خلیج فارس به حرکت درآمده است. سخنگوی ارتش اسرائیل از تایید یا رد حرکت زیردریایی اسرائیل به سوی خلیج فارس خودداری کرده، اما گفته است تحرکات ایران در منطقه را رصد می‌کنیم، زیردریایی‌های نیروی دریایی اسرائیل آرام به همه جا می‌رسند، به گفته او نقاط دور یا نزدیک. مقام‌های نیروی دریایی آمریکا که در خلیج فارس حضور دارند تا کنون در این باره ابراز نظری نکردند. یک مقام ارشد جنبش فلسطینی حماس در تقدیر از قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، جزئیاتی از تحویل 22 میلیون دلار پول نقد به حماس در سفر هیئتی از این جنبش فلسطینی به تهران بیان کرد. محمود الزهار وزیر خارجه پیشین و عضو ارشد کادر رهبری حماس در گفتگو با العالم شبکه عرب زبان تلویزیون دولتی ایران گفت در دیدار سال 2006 با قاسم سلیمانی در تهران مشکل اساسی حقوق کارمندان و خدمات اجتماعی و کمک‌های دیگر به مردم غزه را توضیح دادم و به گفته او حاج قاسم فوراً درخواست ما را پاسخ داد، به گونه‌ای که روز بعد که پایان سفر بود 22 میلیون دلار در چمدان‌های فرودگاه تهران دیدم. آقای الزهار افزود قرار بود مبلغ بیشتری پرداخت شود، اما هیئت حماس 9 نفره بود و نمی توانستیم بیش از این حمل کنیم، زیرا هر چمدان 40 کیلوگرم گنجایش داشت. گروه حماس که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شود در فهرست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. و رسانه های ایران از رد صلاحیت مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 برای دبیر کلی حزب اعتماد ملی و عضویت در شورای مرکزی این حزب خبر دادند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی فعلی این حزب به خبرگزاری فارس گفته است بنابر تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور، 4 نفر از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی برای ادامه عضویت در این حزب رد صلاحیت شدند. علاوه بر مهدی کروبی، رحیم ابوالحسنی از اعضای شورای مرکزی حسین کروبی فرزند مهدی کروبی و همچنین خود آقای گرامی مقدم در مقام سخنگوی این حزب رد صلاحیت شدند. مهدی کروبی 82 ساله و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مناقشه برانگیز سال 88 در ایران از زمستان 1389 به دستور رهبر جمهوری اسلامی در حبس خانگی به سر می برد.
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم بابک غفوری آذر، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان می کنیم. جزئیاتی از تحویل 22 میلیون دلار پول نقد به حماس توسط جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم.
این سیاست ایران بیش از پیش داره به بن‌بست می‌خوره. هم سوریه، هم حزب الله در لبنان و هم حماس با مشکل روبرو شدن.
نگاهی داریم به کش و قوس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها.
حالا جمهوری اسلامی به جای تغییر مثبت سیاسی تصمیم گرفته که میزان تهدیدهای خودش رو افزایش بده و این بار یک جهش کرده.
به مخالفت‌هایی می‌پردازیم که نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد.
رویه‌ای که نمایندگان مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پیش گرفتند برخلاف اون ساختاری هست که از رئیس جمهور در خود جمهوری اسلامی حتی انتظار می‌ره.
پافشاری آلمان نسبت به ادامه روند طرح گازی نورد استریم با وجود تحریم و تهدید آمریکا مبنی بر تحریم سرمایه گذاران این طرح را به آگاهی می‌رسانیم. و برنامه ملاقات را نیز در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. یک مقام ارشد جنبش فلسطینی حماس در تقدیر از قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، جزئیاتی از تحویل 22 میلیون دلار پول نقد به حماس در سفر هیئتی از این جنبش فلسطینی به تهران بیان کرد. همزمان نماینده حماس در لبنان برای نخستین بار فاش کرده که قاسم سلیمانی شخصا از نوار غزه بازدید کرده بود و نقش مؤثری در راهی نقشه تونل‌های زیرزمینی این باریکه داشت. مقامات و رسانه‌های ایران تا به حال تنها از حضور فرمانده کشته شده نیروی قدس در صحنه‌های دیگر منطقه مانند سوریه، عراق و لبنان به تفصیل سخن گفتند و تا کنون خبری در مورد بازدید قاسم سلیمانی از غزه منتشر نشده بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
محمود زهار عضو ارشد کادر رهبری گروه فلسطینی حماس روز یکشنبه جزئیات تازه‌ای از چگونگی دریافت میلیون‌ها دلار پول نقد از حکومت ایران بیان کرد. او در گفتگو با شبکه عرب زبان تلویزیون دولتی ایران العالم گفت در دیداری که سال 2006 با قاسم سلیمانی فرمانده سابق قدس سپاه در تهران داشته، پس از بیان مشکلات مالی اعضای این گروه و مردم غزه، قاسم سلیمانی خیلی زود درخواست او را پاسخ داده و یک روز بعد 22 میلیون دلار در داخل چمدان‌هایی در فرودگاه تهران دریافت کرده است. به گفته این مقام ارشد حماس قرار بود مبلغ بیشتری پرداخت شود، اما حمل آن برای هیئت 9 نفره حماس امکان پذیر نبوده، زیرا هر چمدان تنها 40 کیلوگرم گنجایش داشته است. وزیر خارجه وقت حماس این سخنان را در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی که حدود یک سال پیش در حمله پهپادی آمریکا کشته شد بیان کرد. در حالی که وضع اقتصادی ایران در سالهای اخیر به ویژه در یک سال گذشته در نتیجه همه‌گیری کرونا و تحریم‌های فلج کننده آمریکا به شدت وخیم شده، برخی گزارش‌ها حاکی است که حمایت‌های مالی ایران از سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه و دیگر گروه‌های شیعه مورد حمایت این کشور در نقاط مختلف خاورمیانه کماکان ادامه دارد، هرچند به نظر می‌رسد این کمک‌ها به اندازه گذشته نیست. وزارت دفاع اسرائیل هفته گذشته از ضبط 4 میلیون دلار پولی را که به تازگی از ایران برای حماس ارسال شده بود خبر داد. آنطور که وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده، مبلغ یاد شده برای توسعه زیربناهای تروریستی حماس در غزه از جمله تولید تجهیزات جنگ افزاری و پرداخت به فعالان این سازمان از ایران به غزه رسیده بود. به گفته اسرائیل این پول برای صاحب یک صرافی در غزه که به سران حماس نزدیک است ارسال شده بود. همزمان حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم در سخنانی درباره نحوه حمایت‌های حکومت ایران از گروه‌های حماس و جهاد اسلامی در فلسطین گفت قاسم سلیمانی برای حمایت لوجستیک از این گروه‌ها هیچ خط قرمزی قائل نبود و در رساندن انواع موشک‌ها به آنان در غزه نقش داشت. از سال 1388 به این سو و به خصوص در اعتراضات مردمی در سالهای 96 و 98 در ایران، شمار زیادی از معترضان و به ویژه اخشاری که وضع اقتصادیشان به شدت وخیم شده با سر دادن شعارهایی مشخص، هزینه کردن پول مردم ایران برای نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در غزه و دیگر نقاط جهان به شدت اعتراض کردند. با این حال اظهارات مقامات حکومتی ایران همچنان نشان می‌دهد که نه تنها حمایت‌های مالی جمهوری اسلامی از این گروه‌ها ادامه یافته، بلکه نیروی قدس سپاه نیز کماکان نقش مؤثری در حمایت تسلیحاتی از حماس و جهاد اسلامی در غزه دارد.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا از اهداف جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های فلسطینی پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
رابطه‌ای که ایران با حماس داره یه مقدار رابطه خاصیه، اونم به این دلیل که حماس تنها سازمان سنی مذهب در منطقه که ایران باش داره همکاری میکنه و پشتیبانی اساسی ازش به عمل میآوره. هرچند که رهبران حماس هم اینجا و اونجا میگن که رابطه ما با جمهوری اسلامی راهبردیه، ولی دقت بکنیم عمدتاً اون جاهایی که حماس در رابطه با متحدان دیگرش مثل ترکیه، قطر و کشورهای دیگه دچار مشکل شده، بیش از پیش به طرف ایران چرخیده و به نوعی یک استفاده ابزاری توی مناسباتی از ایران داره. خب آقای الزهار راجع به سال 2006 داره صحبت میکنه که آقای سلیمانی در اون مقطع که حماس به خاطر چاره بین المللی و درگیریش با سازمان آزادی بخش فلسطین زیر فشار و پول نداره که حقوق کارمنداش در غزه رو بده، میبینیم که رو میاره به ایران و ایران هم به این رابطه کمکش میکنه. و خب حتی سال 2012 هم که با سر مسائل مربوط به سوریه، حماس زیر فشار کشورهای عربی، متحدان عربیش، مجبور میشه که با رژیم اسد قطع رابطه بکنه و حمایت از گروه های اپوزیسیون سوریه رو بیاره، رابطه ایران و حماس شکرهاب شد تا برای 5-6 سال. ببینید باز اون جایی دوباره حماس برمیگرده به طرف ایران سال 2017-2018 که تمام امکانات مالیش رو مصری ها، اسرائیلی ها، تونل هایی که داشتن در حماس در مرز مصر از اونجا قاچاق میکردن، اینا کشف شد، نابود شد از طرف اسرائیلی ها، مصری ها، و بیش از پیش دوباره حماس با مشکلات مالی برخورد کرد. دوباره یادش افتاد که میتونه بره سراغ ایران و از ایران امکانات بگیره. تا حالا هم جمهوری اسلامی اینجوری توجیه کرده که ما عمق استراتژیک داریم با حماس و اینها، و ما می‌بینیم که نه صرفا این کمک‌های مالی در چارچوب اسرائیل ستیزی، در چارچوب این چیزی که به توهم برای خودشون عمق استراتژیک تعریف کردن، هم تجهیزات موشکی حماس رو تامین می‌کنند، هم به کمک‌های مستشاری دارن. اخیراً خب صحبت سر این شده که حتی خود آقای سلیمانی یک دفعه به غزه رفته و در ساخت این تونل‌هایی که بهشون اشاره شد ایده داشته، اونجا کمک کرده به حماس. توی این چارچوب می‌بینیم که عمدتاً این جمهوری اسلامیه که داره هزینه‌های اساسی صرف می‌کنه، اون هم تو چارچوب توهمات و استراتژی بسیار فاجعه‌باری که در منطقه در رابطه با مسائل مربوط به اسرائیل شده.
ما می‌دونیم این سیستم دفاعی گنبد آهنینی که اسرائیل داره عملاً جلوی تمام تهدیدها رو گرفته. بنابراین مخارجی که ایران متحمل میشه برای تأمین موشک‌ها و هزینه‌ها و کلاً کارهایی که خود حتی حماس انجام میده، خب واقعاً نتیجهش چی هست؟ الان وزارت دفاع اسرائیل روز دوم دی اعلام کرده که وزیر دفاعشون فرمان ضبط 4 میلیون دلار پول رو که به تازگی برای حماس ارسال شده بوده صادر کرده.
این سیاست ایران بیش از پیش داره به بن‌بست میخوره. از طرفی میبینیم که اون سه تا نیروی که الان در به قول خودشون زیر گوش رژیم صهیونیستی دارن تقویت میکنن و فکر میکنن که برای خودشون عمق استراتژیک ساختن، یعنی هم سوریه، هم حزب الله در لبنان و هم حماس در اصطلاح کنار نزدیک مرزهای اسرائیل، با مشکل روبرو شدن. یعنی اسرائیلی ها هم مواضع ایران و حزب الله رو در درون سوریه دائم زیر حملات خودشون دارند. به نوعی امکانات حزب الله ظرف این ماه های اخیر مقدار کشف شده، تونل هایی که اسرائیلی ها شناسایی کردن اونا را رو از بین بردند. امکانات مالی ایران بیش از پیش زیر ضربه و خود حزب الله هم الان با توجه به بحرانی که کل دولت لبنان داره با مشکلات عدیده روبرو شده. و خب ما در مورد حماس هم طور که شما اشاره کردید، این مشکلاتی که داره اینه که خب راجع به اینکه کشور عربی هم دارن عملا به طرف اسرائیل میچرخند، میبینیم که بیش از پیش این اسرائیل که داره حول خوش ایران تقویت میشه، خودش رو تقویت میکنه. یعنی اگر یه روزی فکر میکرد ایران که با این گروه های مثل حماس و حزب الله و اینا داره میره که اسرائیل رو محاصره بکنه، اسرائیلی ها هم با تضعیف مالی تسلیحاتی خود ایران و گروه های متحدش از یک طرف و با روابطی که دارن برقرار میکنن با همسایگان ایران در کشورهای عربی و روابط گسترده‌ای که فرض کنید با آذربایجان داشتن و دارن، تو این جریان جنگ قره‌باغ هم بیش از پیش مرعی شد، آشکار شد، بیش از پیش اونها که دوربر ایران به نوعی دارن امکانات جور میکنن. و خب ما این حالا هنوز قطعی نیست، ولی فرض کنید کشته شدن آقای فخری‌زاد مثلا در تهران با توجه به همین امکانات احتمالاً انجام شده، امکانات بیشتری که فرض کنید اسرائیل داره تو منطقه به دست میاره. و بیش از پیش ایران داره با این مشکل روبرو میشه که آیا ادامه این سیاست تا چه حد مسراق میتونه سودشه و تا چه حد فاجعه ایجاد بکنه برای منافع ملی.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
روی صحبتم با مسئولین جمهوری اسلامی و میخوام از آقای رئیس جمهور آقای روحانی یه سوال کنم. آقای روحانی، از اون موی سفیدتون آیا خجالت نمیکشین؟ همینجوری تو چش ملت نگاه میکنین، دروغ میگین. به خدا خجالت میکشه آدم. همه شبکه‌های خارجی صحبت از دروغگویی از پایه تا بالا مسئولین کشور هستن، همشون دروغ میگن. آقای روحانی چرا دروغ میگین؟ چرا واکسن رو برای ملت تهیه نمیکنید؟ فقط میخواین واکسن چینی رو بخرین که مورد تایید هیچ جایی، حتی همسایه‌شون تایوان از چین خریداری نکرده. شما چرا دروغ میگین؟ باور کنین باعث شرمه. آیا تو وجود شما چیزی به عنوان وجدان وجود داره؟
اون آمپولی که شما میخواین از چین بیارید، اول به حوزه علمیه بزنین، بعد بیاین سراغ ما. اول به زعمای قم بزنید، بعد بیاین سراغ ما.
آقای روحانی، نمیشه مردم رو به کشتن داد تا اینکه شاید واکسن داخلی درست بشه. واکسن داخلی رو هم خیلی خوبه درست بشه، ولی در واقع الان باید واکسن بخرید و شروع کنید به واکسینه کردن مردم. شما خودتون با اون فرستادن مردم به دسته های سینه زنی باعث این وضعیت شدید که اینطور کرونا گسترش پیدا کرد. در حال مردم رو نمیشه به کشتن داد به خاطر بی‌لیاقتی های شماها.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دکتر علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران، روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است که ایران با همکاری و شراکت یک کشور دیگر واکسن کرونا را تهیه و تولید می‌کند. نکته‌ای که تاکنون مطرح نشده و تنها بر تلاش کارشناسان داخلی برای تهیه واکسن کرونا ایرانی تاکید شده بود. جزئیات بیشتر در مورد واکسیناسیون کرونا در ایران در گزارش الهه روانشاد.
به نظر می رسد که جنجال بر سر واکسن کرونا در ایران بالا گرفته است. حسین دهقان، مشاور آیت الله علی خامنه‌ای، در حوزه صنایع دفاعی به مسئله وارد شده و در یک توییت نوشته نیازی به این همه دعوا و هیاهو نیست. هم واکسن می خریم و هم واکسن می سازیم و با اتکا به دانش و توان متخصصان خودمان در تولید واکسن هم پیشرو خواهیم بود. او افزوده ما مسئولان باید یاد بگیریم که مسائل را بدون تقابل، درگیری و نگران کردن مردم حل و فصل کنیم. اما مردم نگران هستند و تمامی رسانه‌ها مملو از خبرهای در مورد تولید واکسن ایرانی کرونا و خرید واکسن چینی است، آنچه که ناگهانی اعلام شد. پیشتر صحبت از خرید واکسن فایزر و بیونتک و حتی تخصیص ارز برای آن بود. پس از به راه افتادن هشتگ واکسن بخرید و طوفان توییتری آن در فضای مجازی، به نظر می‌رسد که ناگهان نظام به تکاپو افتاده است. دکتر علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه درباره تولید واکسن با اشتراک کشور دیگر گفته است و اینکه طراحی و تولید واکسن به صورت مشترک بین دو کشور انجام می شود. او از کارآزمایی بالینی فاز یک واکسن تولیدی مشترک خبر داده و گفته فاز دوم اکنون در حال انجام است و تأکید کرده که فاز سوم که به گفته او کم خطرترین است در ایران انجام خواهد شد. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک، پژوهشگر پزشکی اجتماعی و کارشناس بررسی سلامت قربانی سیاست در آمریکا، این واکسن را ایرانی نمی‌داند.
در میان ضد و نقیض گویی‌های متعدد مسئولین، استراتژی مشخصی گویا برای ساخت واکسن در ایران هنوز وجود نداره. از ابتدایی که قرار بود این واکسن توسط شرکت‌های دانش بنیان ایرانی تولید بشه تا الان تغییرات زیادی رو ما شاهد بودیم و در تازه‌ترین اظهار نظرها به نظر میرسه که این واکسن تولید مشترک با چین خواهد بود و حتی کارآزمایی‌های بالینی اون هم در کشور برای دیگه انجام خواهد شد. در نتیجه اطلاق واکسن ایرانی به این واکسن به نظر نادرست میرسه و گویا بنیاد برکت و ستاد اجرای فرمان امام تنها به تغییر برچسب و یا کنترل خط تولید در داخل ایران اکتفا خواهند کرد. ساخت واکسن کرونا در ایران با ابهاماتی همراه بوده و هرچه ما صحبت‌های مسئولین و مصاحبه‌های متعدد اینها رو می‌بینیم و می‌شنویم بر این ابهامات افزوده میشه. متأسفانه واکسن تولیدی هنوز هیچ سابقه و نتیجه‌ای از کارآزمایی‌های بالینی اون منتشر نشده و ما نمی‌تونیم راجع به میزان موفقیت و بی‌ضرر بودن اون در واقع درک درستی داشته باشیم. مسئولین ایران به نظر میرسه که اکنون فضا رو به جای بررسی علمی به سمت احساسی شدن و سیاسی شدن دارن پیش میبرن که در این فضا امکان یک بررسی علمی و یا قضاوت علمی راجع به نتایج اون کمرنگ تر میشه. در همین زمان متاسفانه گفته میشه که مذاکراتی در حال انجام هست با وزارت بهداشت که مراحل دوم و سوم کارآزمایی بالینی رو در هم ادغام بکنن. این خبر بسیار بسیار ناراحت کننده و نگران کننده هست در مورد اینکه اگر قرار بر حذف یک مرحله از کارآزمایی بالینی باشه واقعا چطور این واکسن خواهد تونست اقبال عمومی و توجه رو به خودش جلب بکنه و اطمینان رو در واقع ایجاد بکنه.
دکتر حمیدرضا جمشیدی، دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا، به شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی گفته که در 48 ساعت 60,000 نفر داوطلب شرکت در مرحله آزمایشی واکسن ایرانی کرونا شدند و در همین هفته واکسن بر 56 تن از آنها آزمایش خواهد شد. او گفته است که فضایی ساخته بودند که مگر ایران هم میتواند واکسن بسازد و تاکید میکند که باید با آنها بگوییم که ما تجربه‌ای 100 ساله داریم. دکتر محمد کاظم عطاری در آمریکا.
اعلام داوطلبی 60,000 نفر برای تزریق واکسن در مراحل کارآزمایی بالینی خبر خوبی هست، اما باید توجه داشته باشیم که تنها قرار هست به 56 نفر از اینها تزریق انجام بشه. نکته دیگه این هست که بر اساس کدهای اخلاق پزشکی باید مطمئن باشیم که افراد داوطلب هیچ فشار اقتصادی، سیاسی و سازمانی برای اجبار اونها برای پذیرفتن این تزریق و یا داوطلب شدن وجود نداشته باشه، که این نکته بسیار با اهمیت و مهمی هست.
پنجشنبه ای که گذشت، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، درباره تخصیص ارز به خرید واکسن از 200 میلیون یورو برای 1,680,000 دوز واکسن گفته بود که واکسن کرونا فایزر را در بر می گرفت. او حتی تاکید کرده بود که بیشتر هم هر چه لازم باشد تأمین می‌کنیم. روز یکشنبه اما کریم همتی، رئیس هلال احمر ایران، از خرید 1,000,000 دوز واکسن کرونا از چین خبر داد. او همزمان نیاز کشور را 19 تا 29 میلیون دوز اعلام کرد. اما سعید نمکی پیش از این کشور را نیازمند 41 تا 42 میلیون دوز واکسن اعلام کرده بود که به معنای واکسیناسیون 20 تا 21 میلیون نفر خواهد بود. اما کارشناسان از نیاز کشور به دست کم 100 میلیون دوز برای واکسیناسیون دست کم 60% شهروندان ایران خبر می‌دهند. کریم همتی در مورد خرید واکسن از چین گفته که شرایط واکسن چینی با شرایط ما هماهنگ‌تر است. او همزمان از خرید 150 تا 200 هزار دوز واکسن فایزر به وسیله یک نیکوکار خبر داده که به ایران اهدا کرده است. همان واکسن هایی که سر و صدای مردمی را درآورده است. مردمی که واکسن فایزر را متعلق به نور چشمی های حکومتی می دانند. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، روز یکشنبه برای جلب اطمینان مردمی وارد صحنه شد.
حتما مردم مطمئن باشند که دستورالعمل‌های شفافی وزارت بهداشت درمان تهیه خواهد کرد و تدوین خواهد کرد و اطلاع افکار عمومی خواهد رساند. احدی خارج از اون دستورالعمل‌ها اینجوری نیست که بتونه به واکسن دسترسی پیدا بکنه و مردمی که طبق دستورالعمل در اولویت هستن نتونن. هیچ مقام دولتی، هیچ خانواده مقام دولتی حق نداره خارج از اون دستورالعمل‌ها به واکسن دسترسی پیدا بکنه.
در میانه همه مشکلات شهروندان، ترس از ادامه فساد دارویی در ایران و قاچاق احتمالی واکسن‌ها از هر نوع و یا توزیع انواع تقلبی آن نیز مزید بر علت شده است. دکتر آلان فتوحی، پزشک و متخصص داروشناسی بالینی و استادیار دانشگاه کارولینسکا در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا این نگرانی‌ها را موجه می‌داند.
مسئله بزرگ دیگه‌ای که وجود داره احتمال فساد در بازار و در توزیع واکسن کووید 19 هست. متاسفانه قبلا شاهد بودیم که دست‌هایی سعی کردن که استفاده مالی ببرن از بحران کرونا. دانشگاه بقیت الله در پشت تایید زودرس یک سری داروهای گیاهی بود و دیدیم که به بازار رسیدن این داروها بدون اینکه معلوم بشه که چقدر موثر هستن یا چقدر خطرناک هستن. به همین دلیل احتمال سوء استفاده از این مسئله، از مسئله واکسیناسیون هست و نگرانی هایی در این زمینه وجود داره. ممکنه با اون ویال های واکسن های خارجی که خریداری میشه بعدن دوباره استفاده بشه برای چیزهایی که محتویات اونها معلوم نیست یا اینکه قیمت های کلان بر اونها اختصاص داده بشه و از این قبیل، و اینها هم نگرانی هایی به وجود آورده که متاسفانه منطقی هستن.
واکنش های مردمی در صفحات مجازی و پیام های شفاهی آنها البته با رعایت نزاکت میتوان تنها انتقاداتی سهمگین از دولت و کلیت نظام خواند. انتقاد از خرید واکسن چینی که حتی تاییدیه‌ای هم دریافت نکرده و ادامه باز تولید آن در کشور و احتمال اختصاص واکسن های فایزر تایید شده به خودی ها.
گزارشی بود از الهیه روان شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دولت ایران روز دوشنبه آیین‌نامه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را ابلاغ کرد و برخلاف نظر مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری درباره خروج از پروتکل الحاقی را منوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی کرد. در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده، کارشناس سیاسی مقیم بریتانیا را می‌شنویم.
هر کشوری وقتی وارد یک جدال با کشورهای دیگه یا کشور دیگه میشه باید واقعا یک هدف تعیین شده داشته باشه و ابزار لازم رو برای رسیدن به اون هدف. در طول یک سال و نیم گذشته جمهوری اسلامی در تقابل با سیاست خروج آمریکا از برجام تصمیم گرفت تعهداتش رو نسبت به برجام کاهش بده. این کاهش تعهدات خیلی حساب شده بود. جمهوری اسلامی قدم بزرگی بر نداشت، جهش خاصی نکرد که منجر بشه به تحول تازه‌ای و فکر میکرد با این کاهش تعهدات میتونه اروپا رو وادار بکنه به اعمال فشارهای بیشتر با آمریکا و به هدفهای اقتصادی خودش برسه، یعنی صادرات نفت به اروپا و ایجاد موازنه بین بازار اروپا و بازار شرق. ولی این طرح به نتیجه نرسید. حالا زمینه سیاسی هم تغییر کرده، یعنی آمدن دولت تازه‌ای در کاخ سفید و اروپایی ها با آمریکا کاملا نزدیکتر شدن. حالا جمهوری اسلامی به جای تغییر مثبت سیاسی تصمیم گرفته که میزان تهدیدهای خودش رو افزایش بده و این بار یک جهش کرده و این جهش یعنی تصمیمی که مجلس گرفت و به دولت اعلام کرد و دولت اون رو حالا امروز ابلاغ کرده و اون رو عملا پذیرفته، نسبت به کاهش تعهدات گذشته یک جهش بزرگ به نظر میرسه که یکی از بندهای اون اعلام خروج از توافق اتمی با کاهش تعهداتش نسبت به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی است. اگر شما در گذشته به هدفتون نرسیدید با تهدیدهای تدریجی، حالا چطور با
افزایش این تهدیدها میخواهید به هدف برسید و صحبت این است که با این تصمیم تازه عملا قطعنامه 2231 شورای امنیت تمام شده تلقی میشه و تمام تحریم های لغو شده گذشته شورای امنیت به ایران بر میگرده. این موضوعی است که هفته پیش با آقای ظریف در وین یا کنفرانسی که به صورت سایبری برگزار میشد حالی شده. عنوانش هم عنوان مسخره است، یعنی در حقیقت یک مضحکه، یک کاریکاتور از مسائل سیاسی ساختن و فکر میکنن با کاهش تعهدات و افزایش تهدیدها میتونن تحریمها رو بردارن. نه، این تصمیم به نزدیک شدن جامعه جهانی با سیاست کاخ سفید و همسویی اروپا با آمریکا علیه جمهوری اسلامی میانجامه، در وضعیتی که وضعیت اقتصادی ایران بسیار شکننده است و ابزارهای تازه‌ای برای مقابله با مجموعه این فشارها نداره.
بله، گفتاری بود از رضا تقی‌زاده. اما محمود احمدی بیغش نماینده اصولگرای مجلس ایران گفته است این برداشت در افکار عمومی وجود دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری فقط برای یک یا دو نفر نوشته شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر با تعیین شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در صدد محدود کردن شرایط نامزدها به نهادها و گروه‌های خاصی هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از رویه‌ای پرسیدم که نمایندگان مجلس برای اصلاح این قانون در پیش گرفتند. احسان مهرابی:
رویه‌ای که نمایندگان مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پیش گرفتند برخلاف اون ساختاری هست که از رئیس جمهور در خود جمهوری اسلامی حتی انتظار میره، چرا که موضوعاتی مانند تحقیق محلی درباره نامزدهای ریاست جمهوری یا اینکه نامزدهای ریاست جمهوری به ظهور امام زمان معتقد باشند یا شرایط خیلی ریز و جزئی درباره نامزدها حتی با خود ساختار جمهوری اسلامی که معمولا نامزدهای ریاست جمهوری افراد شناخته شده ای هستند تناقض داره و به نوعی شبیه شرایط نامزدهای انتخابات مجلسه. از سوی دیگه این شرایطی که به هر حال نمایندگان برای نامزدها تعیین کردن به این معناست که تنها افراد خاصی و در یک مجموعه جناح‌های سیاسی خاصی بتونن نامزد انتخابات بشن. از جهت دیگه هم خیلی کمکی به کیفیت وضعیت نامزدها نمی کنه و به نوعی تنها درباره محدودسازی نامزدها هست. به هر حال قبلا هم شورای نگهبان خودش رویش این بوده که از تعداد زیادی از نامزدها تنها 5 یا 6 نفر را به نوعی انتخاب می کرده، اما اگر این طرح نمایندگان بخواد اجرا بشه عملا اون 5-6 نفر هم قاعدتا از یک مجموعه و یک جناح خواهند بود و به نوعی میشه گفتش که حتی در مقایسه با نامزدهای دوره‌های قبل هم کیفیت کمتری را خواهند داشت.
میدونیم که این طرح مخالفانی هم داره، از جمله مجید انصاری که یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست به صحبت‌های آقای خمینی اشاره کرده و گفته که ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دسته‌بندی‌های سیاسی از محکمات و اصول بنیادین و تغییرناپذیر اندیشه سیاسی آیت الله خمینیه. خب این رو چطوری میشه تفسیر کرد؟ الان رسما دارن برخلاف نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی میخوان رفتار کنن گویا.
موضوع ورود حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری البته ربط چندانی به این طرح نداره، چون از سال 80 به بعد در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری معمولا یک نظامی حضور داشته و این موضوع جدیدی نیست. اما به این دلیل که به هر حال این دوره انتخابات ریاست جمهوری خیلی کمتر به نسبت دوره‌های قبل رقابتی، این بحث مطرح شده که به هر حال یک نظامی ممکنه رئیس جمهور بشه. در طرح نمایندگان مجلس هم البته باید سرلشکرها به تعبیری نامزد ریاست جمهوری بشن که خب تعداد اونها هم خیلی کم هست و عملا حدود 10 نفر هست که اونها هم فعلا خیلی چهره شاخصی در بینشون وجود نداره برای نامزد شدن، یا افرادی هستند که قبلا نامزد شدن مثل علی شمخانی یا محسن رضایی. و در این میان تنها به هر حال حسین دهقان هست که مطرح هست که ممکنه چهره جدیدی از نظامیان باشه که نامزد شده. بر اساس این طرح بعضی از چهرهای نظامی که نامزدیشون مطرح هست، از جمله سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، ممکنه نتونه نامزد بشه. ولی به هر حال این بخش از طرح خیلی ربطی به نامزد شدن نظامی ها نداره و اون همیشه یک روند معمول بوده در ساختار جمهوری اسلامی. از سوی دیگه به هر حال در دوره آقای احمدی نژاد هم درسته که او از چهره‌های شاخص نظامی نبود، اما به هر حال این سپاه پاسداران بود که خیلی تاثیرگذار بود در انتخابات ریاست جمهوری.
الان یک نماینده اصولگرای مجلس آقای احمدی بیغش میگه که برخی عجله میکنن طرح رو به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 برسونن و این عجله باعث میشه که قانونی غیر دقیق مصوب بشه. فکر میکنین که مسئله عجله‌ای که دارن نماینده ها یه پیامی پشتش هست احیانا؟
اگر این طرح نمایندگان توسط شورای نگهبان تایید بشه، به این معناست که شورای نگهبان و مجموعه هایی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی خودشون تصمیم گرفتن که این طرح اجرا بشه و برنامه خاصی برای انتخابات ریاست جمهوری دارن. چون که معمولا قبلا رویه شورای نگهبان این بوده که همه طرحهایی که به نوعی برای تعریف شرایط نامزدهای انتخابات وجود داشته رو رد می‌کرده، چون معتقد بوده که شرایط نامزدها در قانون اساسی مشخص شده و وظیفه شورای نگهبان هست که اونها رو تشخیص بده. و اگه الان شورای نگهبان این طرح رو با این ویژگی هایی که داره تایید بکنه و این طرح به انتخابات ریاست جمهوری برسه، نشون میده که به هر حال تنها موضوع دغدغه نمایندگان یا طرح نمایندگان نبوده و یک مجموعه در حکومت جمهوری اسلامی و دفتر رهبر جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که این طرح تهیه بشه و ازش هم حمایت کردن، چون در شرایط عادی قاعدتاً شورای نگهبان این طرح را رد خواهد کرد.
گفتگویی بود با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
دیگه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در حالی که طرح گازی موسوم به نورد استریم 2 پس از یک سال توقف 2 هفته ایست فعالیت خود را از سر گرفته، آمریکا بار دیگر تهدید کرده که اگر لوله گذاری این خط گازی همچنان ادامه یابد، 5 شرکت نفت و گاز اروپایی را که در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند به زودی تحریم می کند. در این میان دولت آلمان امروز اعلام کرد از این طرح که گاز روسیه را به آلمان می رساند چشم پوشی نخواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در اجرای طرح گازی نورد استریم 2 علاوه بر شرکت روسیه گازپروم، 5 شرکت نفت و گاز اروپایی هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این پروژه انتقال گاز از روسیه به آلمان نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده که نیمی از آن را شرکت روسی و نیمی دیگر را شرکت‌های اروپایی تأمین کردند. لوله گذاری این خط گازی از بستر بخش روسیه دریای بالتیک شروع شده و گاز صادراتی پس از عبور از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک سر از آلمان در می آورد. این طرح گازرسانی سال پیش در حالی که به پایان کار خود نزدیک شده بود، ناگهان صاحب شرکت کشتی ویژه لوله گذاری این خط گازی متعلق به سوئیس به دلیل نگرانی از تحریم آمریکا دست از فعالیت کشید و به این ترتیب طرح گازی نورد استریم 2 از حرکت ایستاد. حال پس از گذشته 1 سال 2 هفته است روسیه تصمیم گرفته که خود به تنهایی 6% باقی مانده این پروژه انتقال گاز را به پایان برساند و برای منظور کشتی لوله گذاری غول‌پیکرش را با نام فورتونا وارد عملیات کرده. در این میان 3 تن از مقام‌های بلندپایه آمریکا که نامی از آنها ذکر نشده به خبرگزاری آلمان گفتند دولت ترامپ زمینه اعمال تحریم‌های تازه‌ای را علیه شرکت‌های اروپایی برای توقف کامل طرح گازی نورد استریم 2 آماده کرده. به دنبال این تهدید، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در گفتگوی امروز خود با خبرگزاری کشورش خطاب به دولت آمریکا گفته اگر قرار باشد اروپاییان هر کاری را که واشنگتن می‌خواهد انجام دهند، بنابراین دیگر لزومی ندارد از حق حاکمیت و استقلال اروپا سخنی گفت. هایکو ماس در ادامه یادآور شده دولت آلمان هیچ گونه تغییری در سیاستش در قبال طرح گازی نورد استریم 2 نخواهد داد. دونالد ترامپ پیش از این هم بارها به کشورهای اروپایی به ویژه به دولت آلمان نسبت به وابستگی بیشتر به روسیه هشدار داده و گفته بود آلمان با پیوستن به این طرح گازی خود را اسیر روسیه می کند. ولی آنگلا مرکل همواره از این پروژه به شدت حمایت کرده و چنین دیدگاهی را که کشورش اسیر روسیه می شود رد کرده. خط انتقال گاز نورد استریم 2 که گاز روسیه را به آلمان میرساند 2400 کیلومتر درازا دارد و تنها کمتر از 200 کیلومتر لوله گذاری آن باقی مانده تا به بهره برداری برسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم تا اینجای مجله شبانگاهی به سمع و نظرتون رسیده و خوشحال بوده باشید از این برنامه. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات فعال مدنی که همکنون در زندان اوین به سر می‌برد، تنها به دلیل اینکه خواستار استعفای آیت الله خامنه ای شده و راه حل مشکلات ایران را گذر از جمهوری اسلامی می‌داند. او بیانیه ای را امضا کرد که به بیانیه 14 معروف شد. دومین بیانیه ای که توسط 14 فعال مدنی زن نوشته و امضا شد. شهلا جهانبین زنی صمیمی و مهربان است که همبندی‌هایش در زندان او را آرام لقب دادند. او همسر عباس واحدیان شاهرودی است، دیگر فعال مدنی که به دلیل امضای اولین بیانیه 14 امضایی مدتی زندانی بود و تابستان گذشته از زندان آزاد شد. نخستین بازداشت شهلا جهانبین به دهه 60 خورشیدی باز می‌گردد، زمانی که اون نوجوان بود و در جشن تولد یکی از دوستانش شرکت کرده بود. مأمورین امنیتی چند جوان و نوجوان را بازداشت کردند با این عنوان که این جشن تولد با یک گرد همایی سازمان مجاهدین خلق مرتبط بوده، موضوعی که ابداً صحت نداشت و همین بازداشت 3 ماهه در سلول انفرادی کافی بود تا زندگی یک نوجوان را دگرگون کند. او پس از آزادی تا سالها درگیر مشکلات روحی بود، نتوانست تحصیلات خود را در رشته مدیریت به پایان برساند. تنها همدم و آرام جانش شایان بود، پسر کوچک خواهرش که او سرپرستیش را عهده‌دار شده بود. پس از مدتی در شرکت میتسوبیشی مشغول به کار شد تا از خاطره تلخ سلول سرد انفرادی فاصله بگیرد، از خاطره روزهایی که هنوز هم نمیتواند درباره‌اش صحبت کند. روزها و شبها را سپری میکرد و قد کشیدن شایان را میدید. سالها گذشت. شایان بزرگ شد و شهلا جهانبین فرصت بیشتری برای فعالیت‌های مدنیش یافت. چند سال بعد با عباس واحدیان شاهرودی، معلم و فعال مدنی ساکن مشهد آشنا شد. فردی که اهداف و علاقمندی‌های شبیه او داشت. ازدواج کردند و شدند زوجی که دغدغه‌های یکسان داشتند. مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران. و به همین منظور بود که بیانیه های 14 را امضا کردند. بیانیه هایی که راه حل مشکلات ایران را در گذر از جمهوری اسلامی می دانست. شهلا جهانبین 30 مرداد 98 بازداشت شد. 3 روز پس از بازداشت همسرش. 3 ماه بعد با وثیقه آزاد شد، اما ایمان افشاری قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران او را به 6 سال زندان محکوم کرد. حکمی که نهایتاً به 33 ماه زندان کاهش یافت و شهلا جهانبین از 24 آبان امسال این محکومیت را در زندان اوین سپری می کند. تنها به دلیل امضای بیانیه ای که شخص اول جمهوری اسلامی را هدف گرفت.